ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصرا. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاف أدركني الساعة 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
يا مولانا يا صاحب الزمان القوس القوس القوس. آرزو میکنم در این جمعه، در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که منجیمون ظهور بکنن، آرزو میکنم که این انتظار تموم بشه. از رادیو سراسری معارف در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها و در این لحظه استاد رحیم پور اسقدی رو از صحبتشون استفاده میکنیم در برنامه برای بیداری به مدت 27 دقیقه.
مهم توطئه‌ها این شایع‌سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را خنثی کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری ایران 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر سروران عزیز، برادران و خواهران بزرگوار. در مورد گفتمان انقلاب اسلامی، من به نظرم آمد که به جای بحث مفهومی و کلی که البته اونم لازمه ولی زیاد این بحث میشه، ما به یه بحث مصداقی بسیار مهم که الان اتفاقا کشور درگیرش هست تو حوزه فرهنگسازی و سبک زندگی و اینا به او اشاره کنم. میدونید که اصلا مسلمانی و همینطور به یک معنای خاص انقلابی بودن، انقلابی ماندن، صرفا به بحث سیاسی و حوزه سیاست محدود نمیشه. بیش از اون و شاید پیش از اون مسئله به سبک زندگی و سبک اندیشیدن، مناسبات اجتماعی و فرهنگ، در واقع فرهنگ زندگی، فرهنگ حکومت، فرهنگ اقتصادی، فرهنگ سیاسی، فرهنگ خانواده و این قبیل مباحث مربوط میشه. اصلا از نگاه دینی هدف نهایی فرهنگه. فرهنگ به شمول خودش که شامل افکار و عقاید، شامل ارزش‌ها و اخلاق و شامل رفتار و سبک زندگی و مناسبات اجتماعی میشه. بقیهش یعنی سیاست، عرشبت که حتی اقتصاد، همه اینا مقدمه است. اصلا انقلاب به مفهوم سیاسی باید مقدمه باشه برای یک انقلاب به مفهوم انسانسازی. انقلاب میکنید به لحاظ سیاسی، یعنی رژیم سیاسی رو تغییر میدی. خب بعد که چی بشه؟ یعنی آدم ها رو عوض میکنیم، باز به همون سبک میخوایم حکومت و مدیریت کنیم مثل قبل انقلاب. آدم ها عوض میشن. خب این که قاعدتا ما هیچ دلیل نداریم یه عده بد رفتار کنن برن یه عده دیگه بیان همونطور بخوان رفتار کنن، که این مثلا یه هدف مقدس معقولی نیست، اصلا مشروع نیست. پس فقط بحث تغییر آدم ها نیست، تغییر رفتارها و تغییر سبک مدیریت در واقع. لذا هدف انقلاب سیاسی که تغییر و اصلاح یک رژیم سیاسی باشه، اصلاح یا تغییرش، رسیدن به یک رژیم سیاسیه که مکانیزم تصمیم سازی و تصمیم گیری در او بر اساس شرع و عقل باشه، بر اساس در خدمت حقوق و مصالح امت مردم باشه. برای اینکه اصلا سیاست یعنی اصلاح قدرت و نظام سیاسی، برای اینکه بعد بشه یک زمینه ایجاد کنه در جامعه که مردم بتونن رشد کنن. موانع رشد هر چه کمتر، عوامل رشد هر چه بیشتر. این اصلا تعریف حکومت دینی، جامعه دینی اینه. جامعه دینی جامعه‌ایه که در اون عوامل رشد هر چه بیشتر باشه، موانع رشد هر چه کمتر. بعد رشد که تعریف میکنید، رشد یک امر فرهنگی است، یک امر عقلانی اخلاقی است، شامل اعتقادات است، اخلاق است و سبک عمل، سبک زندگی، اینا رشد رو تعریف میکنه. و تو تعریف اسلامی از این مباحث هم حقوق و منافع مادی ما و شما مهمه، هم معنویمون، هم دنیامون، هم آخرتمون، هم فردی هم جمعی، همه اینا باید لحاظ بشه. حالا رژیم سیاسی درست بشه که چی؟ که مثلا رژیم حقوقی و رژیم اقتصادی در کشور درست تر بشه که چی؟ که انسانهای صالح هرچی بیشتری به راحتی بیشتر تربیت بشن. مثلا هدف اینه. هدف از انقلاب تمدن سازی، پیشرفت اقتصادی، توسعه، توسعه علم، توسعه مادی و و و، هدف از همه اینا، هدف از آزادی، هدف از عدالت، هدف از شعار پیشرفت، هدف همه اینه که انسانهایی هرچه انسانتر، هرچه بیشتر ساخته بشن، تربیت بشن و روابط و مناسبات در جامعه هرچه الهی تر و انسانی تر بشود، تا به سعادت ابد تعداد هرچه بیشتری از انسانها به سعادت ابد برسن، به شمول جمع دنیا و آخرت. یعنی پروژه ما پروژه فقط دنیوی نیست، پروژه فقط اخروی نیست، یک پروژه دنیوی اخروی است. دنیا و آخرت انسان هر دو رو، ابدیتش رو باید ببینه. فقط من 30-40-50 سال نباید برنامه‌ریزی کنه. اگه تعریف این شد، حالا راحت شما میتونید بگید چی اصله، چی فرعه، چی فرعتره، چی اصلتره. یعنی راحت میتونی اصلی فرعی کنی. ملاک داری حالا برای اهم و مهم کردن، چی مهمه چی مهمتره. اگر کسی مثلا فقط دنیا محور باشه، سکولاریسم یعنی اصالت دنیا، یعنی دینم ما نمیخوایم مگر اینکه یک جوری فقط تعریف مادی پیدا کنه. اگه فقط اصالت دنیا و اصالت لذت فکر کنی، همه اینا تعریفش عوض میشه. یعنی آزادی تعریفش عوض میشه، این میشه آزادی برای هر چی بیشتر لذت بردن، دیگه اخلاق و عقل و عدالت و اینا مهم نیست. تعریف علم عوض میشه، تو اون نگاه علم هم دایرش هم منابعش بیشترن، تو این تعریف مادی هم دایره علم محدودتره، فقط به ساینس و اینا محدود میشه، هم منابع علمش کمتره، مثلا دیگه وحی جز منابعش نیست. و بسا از منابع دیگه هم کم بیاره. تعریف استقلال عوض میشه. تو گفتمان، حالا تعبیر گفتمان هم تعبیر دقیق نیست، گفتمان یک تعبیر پست مدرنه، یه نوع نسبی گرایی پشتش خوابیده. بگیم مکتب، اصلا چرا بگیم گفتمان؟ مکتب انقلاب اسلامی و مکتب مادی که حالا امروز بیشتر وقتی میگن مادی به فکر غرب همه میفتن، ولی مادی فقط غرب نیست، مکتب داریم میگیم، آدم ها رو نمیگیم، آدم ها خود ما و شما خیلی همون مادیم، اسلامی نیستیم، ظواهر اسلامی داریم ولی به سبک مادی داریم زندگی میکنیم، فقط کنارش نماز هم میخونیم، زیارت هم میریم، ولی سبک مادیه، یعنی سبک زندگی الهی خدا و مردم دیگران درش قرار میگیرن، اصل محور خداست، خدا و آخرته، در اولویت بندی هایم دیگران به حساب میان و اگه خودت میخوای رشد کنی به دیگران باید خدمت کنی. رشته های پزشکی میتونه بالاترین عبادت باشه، هم میتونه فقط یک تجارت باشه. پزشکی کثیف داریم، پزشکی تمیز داریم. پزشکی کثیف، بیمارستان کثیف، آموزش بهداشت کثیف، اینا یعنی که اون پزشکیه که به انسان به چشم یه شکاری نگاه میکنه که چند تا عمل از این میشه کشید بیرون، اصلا به نفع او هست یا نیست، مصلحتش هست یا نیست، اون مهم نیست، جیب من مهمه، میخوام دو تا سفر خارجی تفریحی بیشتر برم. توی پزشکی اسلامی وقتی که شما میذاری توی این گفتمان، توی این مکتب نگاه میکنی، بیمارستان میشه معبد، اتاق جراحی، اتاق نظافت، حتی او کسی که داره زیر مریض رو پاک میکنه چون به خداوند توجه داره و این رو به عنوان یک بنده خدا داره نگاه میکنه، همون وقتی که داره زیر مریض رو پاک میکنه انگار مثل این که داره نماز میخونه، یعنی داره رشد میکنه. هدف پول نیست، هدف انسانه، نجات انسان، هدف اصلی رضایت خداونده. رضایت خدا یعنی چی؟ خدا راضی خدا ناراضی یعنی چی؟ خدا که خوشحال و ناراحت نمیشه، خدا راضی خدا ناراضی یعنی تو داری به کمال مطلق که خداونده داری نزدیک میشی یا داری دور میشی، تو داری رشد میکنی یا داری سقوط میکنی، اینه معنیش. بهشت و جهنم هم تجلی این رشد و سقوطه که وقتی از عالم ماده خارج میشیم وارد یک مرحله برزخی از بهشت و جهنم میشیم، بعدم که قیامت اتفاق بیفته وارد مرحله خالص اون میشیم که در واقع همه ما در بعد از مرگ با باطن با خودمون روبرو میشیم. قرآن هم میفرماد اقرا، بخوان کتاب نفست رو، خودت کتاب شخصیتت رو نوشتی، این کتاب توی، خودتو نوشتی، حالا خودتو بخون ببین چی درست کردی از خودت. یک کسی آمد پیش امام حسن علیه السلام گفت آقا من خیلی میترسم از مرگ و قبر و قیامت و این حرفا، خیلی میترسم، من چند منوش کی میخوام بمیرم و اینا، بعدش چی میشه؟ امام فرمودن لا تخف، نترس، الا ذنبک، مگر از خودت، از گناهان خودت، هیچ بلایی سر هیچ کس نمیاد جز اعمالی که خودش داره میکنه، از هیچ چی نترس، فقط از خودت بترس، از مرگم نترس، از خودت بترس، چون اینجا با خودت تنها نمیشی، هی سر خودتو بند میکنی، اونجا دیگه خودتی و خودت. خب الان ببینید تعریف ها، میخوام بگم اگه درست، استقلال توی تعریف مکتب اسلام انقلاب اسلامی یعنی عزت، مبارزه با ذلت و ای که هر انسان و هر ملتی حق دارد خودش برای خودش تصمیم بگیره و برده کسی، قدرت‌های بیرونی، مستکبرین اینا نباشد. توی نگاه مادی استقلال چی میشه؟ استقلال اگرم باشه اولا خیلی ارزش نداره، چون اگر یه وقتی دی لذتت با استقلال جور در نمیاد از استقلالت بگذر برو لذت ببر. لذت مثل یک برده که میگه آقا من حوصله مقاومت ندارم، اسیر بخورن سهم ما رو، حق ما رو بخورن، تعموندش جلو ما بندازن ولی اذیت نشیم، تحریم مبارزه و این چیزا نباشه. استقلال اگرم بشه، آخه استقلال در لذت بردن باز، نه در عدالت ورزی و رعایت حقوق و اینها. آزادی در مکتب انقلاب اسلامی، آزادی یعنی هیچ کس نمیتونه مانع هیچ یک از حقوق من، حقوق اسلامی من بشود و من و ملت ما حق دارن از همه حقوق قانونی و شرعیشون هم بشناسن، هم ازش استفاده کنن بدون افراط و بدون قانون شکنی و بدون تجاوز به حق الله که حق کرامت خود ماست و حق الناس که حقوق دیگرانه. آزادی تو این مکتب، آزادی یعنی هیچ چیز جلوگیر من نباشد، جلودار من نباشه، از هر وقت هر نوع لذتی از هر کاری میبرم، هر چی سود شخص من در او هست همون کارو من بتونم بکنم، من حق دارم هر کاری که میخوام بکنم. این میشه آزادی. تو این مکتب، تو این مکتب من بتوانم هر کاری که به صلاح من و ماست بکنم. اینجا حقوق و اخلاق مطرح میشه، اونجا مطرح نمیشه. هر چی دوست داری میشه جزء حقوق بشر. هر چی که دوست داری لذت میبری میشه جزء حقوق بشر تو مکتب. اما تو این مکتب هر چی که به نفع توست، به صلاح توست، تو رو رشد میده جزء حقوق توست. اگر چیزی ضد رشده اینا جزء حدود توست، جزء حقوقت نیست. منتها این حدود دو دستن. یه دسته است که خودت هر بلایی سر خودت میخوای بیاری بیار، کسی قانون جلوت نمیگیره، میخوای بری جهنم برو. اما اگه بخوای دیگران رو هم با خودت به زور ببری به جهنم، یعنی فضای اجتماع رو خراب کنی، حق الناس و حقوق دیگران مطرح میشه، اونجا با قانون جلوتو میگیرن. همه جای دنیا هم میگیرن، منتها معیارشون فرق کنه. حالا مثلا شما تمام این دوتا گفته دوتا دو مکتب رو لحاظ بکنید، همه چی تعریفش چی فرق میکنه. مثلا ازدواج، ازدواج توی این مکتب و اون مکتب دوتا معنا پیدا میکنه. اصلا رابطه زن و مرد، دختر و پسر، تشکیل خانواده یا عدم تشکیل خانواده. توی مکتب میگه هر کسی نگاه میکنه من چی میخوام، من از چی لذت میبرم، از کی لذت میبرم، چقدر، تا کی. بعد چرت که بنزم ببینم از اینجا به بعد که دیگه لذت نمیبرم بازم باید وفادار باشم. ها، آیا غیر از لذائذ خودم به لذائذ طرف مقابلم باید توجه داشته باشم؟ آیا من فقط حق دارم یا کنار حق تکلیفم دارم؟ این سوالایی که این دو تا مکتبو از هم جدا میکنه. مثلا تو حوزه خانواده تو یک تفکر میگه که آقا ازدواج میکنی؟ میگه اگر خوشم بیاد و به نفعم باشه و اینا، بله، ولی تعهدم نمیدم. شما میدونید الان رایج شده دیگه در غرب و بعدم جای دیگه کم کم. حالا قبلا اسمای دیگه میگذاشتن، بعد اسمش همخانه شدن بود، حالا ازدواج سفید مثلا میگن. معمولا مردا تن نمیدن به ازدواج، زنا میخوان، چون در ازدواج 90% تعهداتو مرد میکنه. یعنی تمام تعهداتی که با ازدواج حاصل میشه برای مرد مسئولیت تعریف میشه. لذا مردا تو دنیا دنبال دوست دخترن، دنبال ازدواج نیستن. و این رسمه که نظرسنجیایی که کردن میگن همه جا، هم تو ایران هم اینا که دوست دختر پسرن همینه، هست همین قانون همه جای دنیا اینه. از این رابطه دوستی دخترها بیشتر به عنوان، یعنی نهایتا تو فکر ازدواجن با او پسره، او رو به عنوان پدر فرزندانش، به عنوان تکیهگاهش، به عنوان عشقش نگاه میکنه. پسره بیشتر دنبال تفریح کردن و نگاه جنسی و شهوتی، شهوت داره. یعنی بیشتر پسر دوست پسره نگاه میکنه به دختره که چجوری میتونم اینو مصرف کنم، ازش استفاده کنم، یه مدتی باش تفریح کنم. ولی معمولا حاضر نمیشه ازدواج کنه، بشه هم با این ازدواج نمیکنه. همون خودش به مادرش میگه که زنی که میخوای برام بگی از اینا نباشه، یک زنایی باشه که بدونم قبل از من با مرد دیگه ای نبوده، یا بعد از ازدواج با من باز نره با مرد دیگه ای. خود همین آدمی که فاسده، مرده دنبال زن فاسد نیست، دنبال زنیه که بتونه بهش اعتماد کنه، که این خیانت جنسی نمیکنه. خب همه جای دنیا میگن اینجوریه دیگه. همین ازدواج سفید و اینا هم میگه که آقا ما موقتاً با همیم، موقتاً با همیم. مرد میگه من هیچ تعهدی نمیکنم، امضا نمیکنم. هر وقت دلمو زدی فقط یه اردنگی دیگه، مجبور نیستیم بریم طلاق و دادگاه و من تعهد بدم بخشی از اموالمو بدم به تو، هی گرفتاری درست کنم برای خودم. زنم خب معمولا مجبور میشه میپذیره، مدام باید یه کاری کنه، یه وقت این ناراحت نشه، یه وقت منو بندازه دور، چون هیچ ضمانت قانونی حقوقی، هیچ امضا نشده، ازدواجی نشده، امضایی نکرده، تعهدی نداده، ای همه چی دست اینه. این که اسلام در این مورد میگه که آقا شما که میگید موقت میخواهید با هم باشید، نه دائم، همینا باید قرار دادش کنه، باید امضا کنه. امضای دائم نمیخواد، باید امضای موقت بکنه. اسلام میگه اگر چنین رابطه‌ای میخواین تشکیل بدید، خانواده موقت تشکیل میدید، باید این خانواده باشه، باید خانواده تشکیل بده، باید امضا کنه، باید تعهد بدید. تعهدم بیشتر با مرد. اصل در اسلام ازدواج دائمی و تک همسری است. در ازدواج دائمی تک همسری که اغلب ازدواجهای پدر مادرای ما و شما و خودمون همه اینجوریه، اونجا هم 95% مسئولیت میاد به عهده مرد. زن هیچ مسئولیت کاری و اقتصادی تو ازدواج قبول نمیکنه، تو فقه شیعه اینطوریه. وظیفه پیدا نمیکنه، برای کار بیرون خونه، نه برای کار درون خونه، به لحاظ قانونی وظیفه ای نداره. به لحاظ اخلاقی اینا چرا؟ حالا ممکنه کسی بگه بعد از ازدواج کنه بگه شوهرش بگه که قانونا من فقه شیعه گفته زن تو خونه هیچ وظیفه نداره، هیچ کار بکنه، بیرونم هیچ کار، حتی اگه بخوام بچه‌م هم شیر بدم دستمزد میگیرم. فقه شیعه اجازه میده، یعنی یک همچی حریمی رو برای زن قرار داده که زن استثمار نشه و به خصوص اون کار اصلی و مهمش که مادریست و تولد فرزند و مادریست او حفظ بشه. ولی حالا اگه خانمی آمد گفت که من از میخوام از حقوق فقهی شرعیم استفاده کنم، صبح تا شب من میخوام از تو خونه بخورم و بخوابم و فیلم نگاه کنم و برم مهمونی و با مامانم اینا و دوستام و پارک و اینا، تو هم دن 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 برو دو شیف سه شیف کار کن، خرجی خونه و غذا و بهداشت و خونه همینا باید تامین کنی، بعدم میای خونه میبینی خونه کثیف، قضا نیست، هیچی نیست، میگم من وظیفه ندارم، راستم میگم، دستمزد میگیرم، میکرار میکنم. اینا که میگم باید و نباید فقهی دارم میگم، مسئولیت دیگه نداره اما حقوق داره، مسئولیت اقتصادی زن نداره اما حقوق اقتصادی داره. ولی اگه بخوای خانواده رو حفظ کنی با اتکای به مواد قانونی نمیشه، چون مردم از بر میگه خب من فقط نفقه به آدم دیگه، غذا تو یک جایی باید اجاره کنم، یه خونه دیگه، حالا خونه چجوری باشه، غذا چقدر باشه، نمیدونم یک هزینه لباس، همین 3 4 5 تایی که اصل زندگی اینا رو بهت میدم، بهت هم کار ندارم، اون وظایف اخلاقی شوهری هم در موردت انجام نمیدم، خب اونم از اون ور بگه دیگه بعد چیزی به اسم خانواده باقی نمیمونه. میخوام بگم مسائل جنسی تو این گفتمان چطور دیده میشه، تو اون گفتمان چطور دیده میشه، تو این گفتمان اینکه مرد زنان متعدد بگیره، این اصلا حکم تمام جهان قبل از اسلام بود. همین ایران، شما میدونید ایران، شاهنشاهی ایران قبل از اسلام، زمان ساسانی، شاه ایران 3000 تا زن داشت، شاه ساسانی ایران قبل از اسلام. این فرهنگ حرمسرا اصلا مال ایران بود، قبل از اسلام بود، اسلام با فرهنگ حرمسرا درگیر شد که یک مردی هر تعداد زنی میخواد بگیره، هر جوری هم میخواد با اینا رفتار کنه. زن در ایران قبل از اسلام و در عرب قبل از اسلام، شرق و غرب، همه جا اینطور بود. زن حق مالکیت نداشت، زن ارث نداشت، خودش جزء ارث بود و یک مرد میتونست تا چند زن هرچی پول داره. معمولا مردایی که متمول بودن 10-20 زن حتما داشتن، حالا یا رسمی یا غیر رسمی. خب همین تعدد زوجات هم اسلام باز آمد هم حد گذاشت، بیشتر از 4 تا نمیتونه، هم با 10 تا شرط. و بعدم اینم بدونید رعایت عدالت که قرآن شرط میکنه، خود قرآن میفرماد نمیتونید رعایت کنید اکثر شما. شما که نمیتونید رعایت کنید بیش از یکی حق ندارید، یکی فقط. و بعد بدونید اگر مردی اهل فساد جنسی و زنباره باشه، اصلا نمیره چند تا ازدواج بکنه، چند تا زن بگیره، چند تا خونه، چند تا خرجی، چند تا تعهد، چند تا گرفتاری. نه، مردی اگر اهل فساد جنسی باشه احتیاج به چند تا ازدواج نداره، اصلا احتیاج به ازدواج موقت هم نداره، احتیاج به ازدواج دائم هم نداره. بدون ازدواج مشکلش حل میشه. ازدواج این رابطه ها رو زیاد نمیکنه، ازدواج فقط رابطه هایی که هست رو محدود و مدیریت میکنه که به خصوص حق زنی وسط زایه نشه. میگه تو بیش از یک خانواده رو میتونی سرپرستی کنی و میخوای بکنی، و اگه جلوش بگیری که همون کارو میره یواشکی میکنه، با خیانت میکنه. میگه اگه یه کار میخوای و میتونی عدالت رعایت بکنی بدون ظلم به خانواده اول و اینا، اون وقت باید عدالت رعایت کنی، باید این تعهداتو بدی. خب مردی که اهل فساده، چون میگه آقا اینا خدمت جنسی به مرده، خب اون مرد اصلا چرا ازدواج کنه؟ ازدواج نمیکنه. سابقا هم همینطور بود، الان هم همینطوره. میگن چرا فامیل بچه ها رو فامیل پدر میذاری؟ خب برای که پدرها فرار میکنن، مادر بچه معلومه کیه، باباش معلوم نیست کیه، پدرها فرار میکنن. خب لذا میگه اسم بچه رو باید فامیل پدر روش بگذاری که معلوم باشه که نتونه فرار کنه بره. باز مرد میگه خب اصلا بله فامیل مامانشو بذارین رو بچه که بیخ خیر او باشه، بعدی بره با 10 تا زن 20 تا بچه درست کنه و بزنه به چاکو بره. همین کاری که الان در غرب و در دنیا رایجه، مردا راحتن بچه درست میکنن، مادر با بچه میذاره میره. حضانت میگن آقا چرا حق حضانت به زن به مرد فلان؟ بابا حضانت تکلیفه. بعد از طلاق زنی که 4 تا بچه داره، اگه این 4 تا بچه رو ببندن بیخی خیر زن، اون زن چقدر شانس ازدواج مجدد و تشکیل خانواده دیگه داره؟ چند تا مردن حاضرشن بگن ما باید ازدواج میکنیم 4 تا بچه تا میپذیریم؟ اسلام میگه آقا اینا رو باید بنزی بیخیریش مرد. اولا بازدارنده است، فکر نکنه تا طلاق داد و رفت دیگه راحت میگه او چهار سالم که انداختیم بخیر که او برو حال تفریح کن. نه، ازدواج بعدی خودت مشکل داری، نگهداری بچه‌ها مشکله، مسئولیتش با توست. اینا رو دقت کنیم، همش اینجوریه. ازدواج مجدد، ازدواج موقت، اینا چیزایی که هست، همه جای دنیا هست، منتها حساب کتاب نداره. اسلام میگه حساب کتاب باید براش بگذاری، چه موقت چه مجدد، حد گذاشته، شرط گذاشته و بعدم گفته باید تعهد بدی، مشخصا مکتوب کنی، امضا کنی. و الا همه جای دنیا ازدواج مجدد و ازدواج موقت و همه جا هست، اصلا یک جامعه پیدا نمی کنید که نباشه. در مورد طلاق، خب طلاق شما بگی یا نگی، همه جای دنیا، چون مرد فشار اصلی، یعنی مسئولیت اصلی ازدواج به عهده مرده، مخارج و همه کارو باید مرد بکنه، میگه آقا حق طلاقو بده به زن. اولا اسلام میگه ایب نداره، اگه توافق کنید میشه، اشکال نداره. اما اینکه حق طلاق از مرد بگیر، خب حالا بگیر، تو فکر کردی قانونا حق طلاق از مرد بگیری بعد میتونی مرد رو با قانون نگرش داری کنار زن؟ نمیتونی، چون او داره اصلی بار رو میکشه. لذا گفتن با احترام گذاشتن، گفتن خیلی خوب، آقا شما مسئولیتش با توست، شما توی قضیه نقش بیشتری داشته باشی، منتها با 100 تا شرط و حرفا. آخه اسلام میگه اگه مردی زنشو داره اذیت میکنه، زن طلاق میخواد، مرد نمیخواد، اولا میتونن قبلا شرط بگذارن که زن حق طلاق داشته باشه، اشکال نداره. ثانیا شرط هم نگذارن، حکومت دادگاه میتونه وارد شه و به زور طلاق بگیره اگه میاد داره در حق زن ظلم میشه. ولی از اون طرف شما، خب مردایی که زنشون نمیخوان به هر دلیلی، اصلا چه حق داشته باشن چه حق نداشته باشن، اینه که نمیتونی با پلیس کنار زنش نگهداری که، میزنه به چاک، محل نمیذاره. لذا تو نمیتونی حق از اون سلب کنی به طور کامل، مگر شرط کنی، قانونا سلب کنی، چون اثری نداره. اثرش میدونی چی میشه؟ همین میشه که در بسیاری از جاها مردا ازدواج کردن ولی زن رو با بچه‌ها گذاشتن فرار کردن، رفتن دنبال کار. اسلام داره این واقعیت ها رو میبینه و میگه که آقا برای طلاق شرط میذاره، میگه بدترین حلاله. عرش خدا میلرزه وقتی که یک عشق داره به هم میخوره، یک خانواده داره از هم میپاشه، مخصوصا وقتی بچه دارن. ولی در این حال راهشو نمیبنده. مثلا مسیحیت طلاق رو حرام میدونه. خب طلاق حرام میدونید، نتیجهش اینه که دیگه ازدواج نمیکنن. میگه اگه ازدواج کنم گیر میافتم دیگه کلا. حتی اگه نتونیم همدیگر رو تحمل کنیم هم نمیتونیم جدا شیم. خب طلاق ممنوع. خب طلاق ممنوع میکنی، ازدواج نمیشه یا خیانت جنسی زیاد میشه. طلاق رو محدود کن، مشروط کن، سخت کن، ولی ممنوع نباید بکنی. چون یه خانواده هایی نمیتونن ادامه پیدا کنن واقعا، ولو یک در هزار. البته حالا که خیلی رفته بالا، چون سبک زندگی ها، سبک رابطه ها مادی داره میشه. مرد و زن هر کسی داره به خودش فکر میکنه، نه به مسئولیتش، نه به عشقش، به لذت خودش فکر میکنه نه به عشقش. میخوام بگم نگاه این دو مکتب به عشق، به ازدواج، به طلاق، به رابطه جنسی، تو این مکتب رابطه جنسی زن و شوهر عبادته. میدونید تو اسلام اینا عبادته. یه وقت زن ابوذر، ام ذر، آمد پیش پیغمبر گفت شوهر ما همش تو کارهای انقلابی و این کارهای حزب الله و جهاد و مبا خدمت به فقرا و مستضعفین و اردوی جهادی و حرفای اصلا یادش رفته زنده. اصلا یه وقت نمیاد با من بشینیم با هم دیگه. مثلا پیغمبر خواستنش، گفتن شما چی فکر کردی؟ گوه این همه مشکلات اجتماعی و این مسئله عدالت، خدمت به مستضعفین، نمیدونم فلان، وقت نمیمونه که آدم به من برم با خانومم مثلا بشین خوش بگذرونیم. پیامبر فرمودن اونم جزء وظیفته. همسر تو حد داره، حقوق، اگه تو عادلی دنبال عدالتی باید به حقوق زنت بیندیشی. بعد پیامبر فرمودن میدونی خداوند برای همین کارم پاداش میده، پاداش معنوی میده برای رابطه جنسی زن و شوهر. ابوذر گفت آقا برای این کارم ثواب میدن؟ پیامبر فرمود آری، چنان چه به رابطه نامشروع عذاب پشتش هست و گناهه، رابطه مشروع بین زن و مرد این پاداش الهی داره، چون به تکاملتون کمک میکنه. چون نیاز جنسی دارید، هر دو نیاز عاطفی دارید، به رشد شما کمک میکنه.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای ز شراب زار عشق تو،
در دل من زبانه ای،
ناوک غمزه تو را دید.